KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، سال نوتون مبارک.
متشکرم خانم، بفرمایید. شما هم همینطور.
عرضه سلامتی و شادی دارم براتون، برای همه شنوندگان عزیز.
لطفا
آقای دوست، من در مورد همسرم میخواستم صحبت کنم. همسرم لرزش دست شدیدی دارن، به طوری که برای نوشتن مجبورن که محکم این مداد رو تو دست بگیرن، حتی تفره میرن از خودکارگر نوشتن، به خاطر اینکه خب با مداد کمتر نرمه و سرعتش کمتره و کلا لرزش دست زیادی داشتن از ابتدایی که یادشون میاد، از زمانی که بچه بودن.
خب
بعد خب عرق دست هم دارن، ولی این لرزش دستشون خیلی اذیت میکنه. همچنان تفریح میرفتن از نوشتن تکالیف، به خاطر همین. بعد تبش قلب هم داشتن از همون موقع.
آخه شما یه جوری دارید گزارش میدید گویی با ایشون بودید. اگر ایشون لرزش دست دارن، خب حتما باید پزشک متخصص از جمله نورولوژیست معلوم کنن چرا و اون رو معالجه کنن. چه کردن تا به حال براش؟
کار خاصی نکردن، هیچ کاری نکردن.
یعنی
با هم مشکل تا حالا تر کردن، ولی خب الان هم چون این قسمت از کارشون باید بنویسن، سر کار مجبورن بنویسن، خب این مشکل همچنان باشون هست و در واقع
اذیتشون
میکنه.
مثلا نمیفهمم شما چی میگید. باورم کنید، من به شما برگردم بگم تشنم، گرسنم ولی آب نرم بخورم، من به شما بگم لرزش دست دارم، پلو دکتر نرم؟
یعنی اینقدر مسئله
حاده چی؟ پیش
دکتر
نورولوژیست
برم؟
سگاه خانم، مسئله حاد یعنی چی؟ مگر ممکنه آدم بی دلیل دستش، پاش، انگشتش، دماغش، گوشش حرکت بکنه، نره دنبالش؟ خب اینا مسئله جدیست. حتی میتونه
آقای دوستو اوز میخوام، من هم لرزش دست داشتم و دارم، یعنی از جوانی یادمه لرزش دست داشتم، ولی اون انقدر شدید نیست که من تو نوشتن و اینا بخوام مشکل داشته باشم. منم متوجه میشدم لرزش دست داشتم، ولی به حقا این که خودم هم این مشکل رو دارم و زیاد اذیتم نمی کنه. تا چند وقت پیش به من داشتیم صحبت میکردیم، واسه اولین بار گفتن که این مسئله از بچگی براشون بوده و خیلی اذیت کنه، آزار دهنده است براشون، برای نوشتن خیلی اذیت میکشن، به طوری که مداد رو به صورت غیر عادی.
نه من متوجه شدم، مثلا هرچی شما بیشتر میگید حیرت میکنم. حتی اگر یک کس بگی در شبانه روز من یه دقیقه دستم میلرزه، میگم برو دکتر. چه رسه به این که
پیش دکتر
بهترین کار نورولوژیستی که متخصص مغز و اعصابن، چون سیستم به سیستم عصبیست، یا یه روانپزشک میتونن برن، سایکیاتریست یا یه نورولوژیست، یکی از این دوتا رو انتخاب کنن و بعدم خود شما هم پیش ببرید. یعنی چی دست من میلرزه؟
بله، من البته فشار خون پایین داشتم همیشه، الان هم دارم معمولا فشار خونم پایینه، همیشه فکر میکردم نمیدونم شاید به این دلیله. البته آقای دکتر یه مسئله دیگه ای که داشتم اصل قضیه روی این بود که همسرم خیلی سریع عصبانی میشن و من میخواستم ببینم که آیا از اینکه سریع عصبانی میشن کنترل نمیتونن بکنن بستگی به چیز خاصی، یعنی من مشکل ایجاد میکنم یا خودشون مشکل دارن.
آخه سرگاه خانم، آخه من نمیدونم، شما یه نگاهی به موضوع میکنید که بله. من برام عجیب و غریبه. اولا ایشون اگر سریع عصبانی میشن دیگران نمیشن، مشکل ایشون هم به شما چه ارتباط داره؟ من اگر یا شما استدلالیتون که چون فشار خونم پایینه پس دستم به اون دلیله، آخه ما که قرار نیست برای خودمون پزشک و متخصص و دکتر بشیم، یه دفعه قراره بپرسیم و مسئله رو حل کنیم. این من حتی تو مورد بعدی هم گرفتار هستم. ایشون اگر با سرعت عصبانی میشن، خب ایشون باید بدونن مسئله و مشکل دارن، تقصیر دیگری هم نیست، برای که آدم قراره خشمش رو اداره کنه. و بعدم چون شما به دستتون و فشار خون خودتون اشاره کردید، لطفاً و حتماً با یه روانپزشک هر دو شروع کنید، موضوع رو مطرح کنید، بعد ببینید قدم‌های بعدی چیه. ولی اینا مواردی است که مثل تشنگی، گرسنگی، آدم باید براش یه کاری بکنه، همینجوری نمیشه راهاش کرد. و من از اون بابتی که تعجب میکنم که این وضعیت ادامه پیدا کرده. بعد اینکه آیا عصبانیتشون به چی مرتبطه، به ده ها دلیل میتونه مرتبط باشه، ولی اگر یه کسی هستن که به دلیل سیستم عصبی که احتمالاً اونه یا مسائل روانی اون لرزش دست دارن، خب ماجرای عصبانیتشون هم میتونه به اون موضوع مستقیم و غیر مستقیم مرتبط باشه. ولی در این گونه موارد قرار هست که آزمایش‌های لازم بشه، هرچی که هست که من نمیدونم کدامه، و معلوم بشه بیماری چه هست، علتش چیه، و بعد چگونه میشه باش برخورد کرد و معالجه کرد. ولی اینا مواردی نیست که با آدم بمونه و آدم نتونه براش کاری بکنه.
آقای دکتر، عرق کردن دست، آیا این
خب اونم به همون مرتبطه، اونم دلایل متفاوتی داره، از ماجرای روانی استراب گرفته تا برخی از اوقات فقط عددی که هست به اتفاقا جاشم روی بازوه. اصلا نرید دنبال این عزیز. ببینید من تو زندگیم وقتی یه جایم درد میگیرم میرم دکتر، من که دیگه خودم تصمیم نمیگیرم چمه، به کجا مرتبطه، چرا هست، چی کارش باید کرد. یه آدمایی رفتن سالها درس خوندن که جواب این سوال رو بدن. بنابراین شما هم به نظر من هم خودتون هم همسرتون مراجعه کنید به یه روان پزشک، بعد از طریق اون روان پزشک شاید نورولوژیست رو بخواد یا کس دیگری رو، یا خودشون بتونن از طریق دارو درمانی یا روان درمانی مسئله رو براتون روشن کنن و حل کنن و از شر همه این گرفتاریایی که میفرمایید خلاص بشید.
البته آقای دکتر، من دارم کلوردیاستوکساید میخورم و چون خیلی فکر میکنم وقتی اونو میخورم خیلی آروم میشم. البته این قرص هم یک روانپزشک دادن به من.
به هر حال من شما قراره وقتی مسئله و مشکل داریم با متخصصش در میون بگذاریم، وقتی ما توصیه‌هایی میکنن بر مبنای اون عمل کنیم. تا زمانی هم که بهبودی کامل پیدا نکردیم، دنبالش رو بگیریم و به اونجا برسیم، مگر اینکه بگن بیش از این کاری نمیشه کرد و شما باید این مورد رو در این حد بپذیرید. اون موقع است که تازه عقیده و نظر یه متخصص دیگری رو میگیرم، ولی اگر هر دو به اینجا رسیدن اون رو راه میکنم و اگر تفاوت عقیده و نظری داشتن ازشون خواهش میکنم که با هم گفتگو کنن، هزینه‌هاش هم من میپردازم، یه نتیجه واحدی رو به من بدن که من قدم بعدی که باید بردارم چه باید باشه. ولی این موضوع رو باید جدی گرفت، برای که با خودش و با گذشت زمان مسائل و مشکلات بیشتر و بدتری رو به وجود میاره.
بله آقای دکتر، خشم میتونه از ترس و استراب باشه؟
اصولا بسیاری از مردم وقتی که مضطرب و نگران هستن از طریق خشم استراب خودشون رو کنترل میکنن و این آسیب از کودکی که میاد غالبا به این صورته که آدم خشمگین به دلیل استراب به اون مرحله از خشم و عصبانیت میرسه. چرا؟ برای که شما در عنصر عصبانیت یا در موضوع عصبانیت همیشه دو چیز رو میبینید، یکی حتما اون آدم درد داره و دوم اون آدم ترس داره. یعنی هیچ آدمی نیست که عصبانی بشه و عصبانی باشه ولی از یه چیزی رنج نکشه و از یه چیزی ترس و وحشت نداشته باشه. بنابراین اون عنصر اونجاست. حالا آیا عصبانیت به دلیل انتظار یا خشم از یه جایی میاد بعدن اونها هم سرکلش پیدا میشه؟ یه موضوع برخی از اوقات نه، علتش ما از یک احساس به احساس دیگری میریم، ولی اینکه ما به دلیل استراب و نگرانی خشمگین و عصبانی بشیم در بیشتر مردم دنیا، در بیشتر جهان وجود داشته و مکنون هم وجود داره.
آقای دکتر عرض میخوام، آیا این جنبه ارثی میتونه داشته باشه؟
بسیاری از بیماری ها زمینه ارثی دارن، استراب زمینه ارثی داره، ولی خشم و عصبانیت یا آنچه که به عنوان تمپرمنت هست، خلق و خو، زمینه سنگین ارثی داره. در موارد شدیدش وقتی پدر و مادری یا اعضای خانواده پدری و مادری من آدمای عصبانی هستند، درست مانند کسی که یه زخمی یا پوست دستش رفته یا بدنش رفته که با هر برخوردی او رو به واکنش تند و تیز وامی داره، ارثیه. بنابراین استراب ارثیه، افسردگی ارثیه، که خیلی بیشتر از استراب خشم و عصبانیت شدید ارثی هم هست. بنابراین از اونجا
هم پدرشون هم همین مشکل رو داشتن، این مثلا زود خشمگین می شدن، خشم داشتن و اینا.
به هر حال اینا مواردیست عزیز که همه شناخته شده است، راه های برخورد مقابله با اون مشخصه. مهمش اینه که ما درست مثل که وقتی گرسنه ایم بریم سراغ غذا، تشنه ایم بریم سراغ یه نوشیدنی آب، اینجا هم باید رفت سراغش و مسئله رو یک بار برای همیشه حل کرد و خودتون رو آزاد و خلاص کن.
و همینطور که فرمودین این قابل حله، درست آقای دکتر؟
کاملا قابل حله.
با دارو یا
به هر حال همه چیز ممکنه. من و شما با جراحی خوب میشیم، با دارو درمانی خوب میشیم، از یک امکانات دیگری مثل نورو فیدبک، مثل شوک الکتریکی، مثل ریلکسیشن استفاده میکنن. مهمترین ماجرا یا موضوع روان درمانیه، در این حال تغییری در شرایط و موقعیت زندگی و در روابط دادن و یه مقدار مواظبت از بدن در جهت خواب و ورزش و تغذیه کردن. به هر حال وقتی که من و شما میخواییم لباس مناسب برای مهمونی پوشیم، ده ها چیز رو باید رعایت. وقتی من و شما میخواییم غذای سالم بخوریم، ده ها قاعده و اصل رو باید رعایت کنیم. روزی هم که مسئله و مشکلی داریم باید اون اصول رو رعایت کنیم و خوشبختانه این گرفتاری ها و بیماری ها در انسان مادام که به دنبالش بریم و تا آخر کار هم راه رو ادامه بدیم میتونه از میان بره و هرگز هم سراغ من شما نیاد.
بله.
اوز
میخوام آقای دکتر، من با توجه به این کلان دارو رو روان پزشک دادم به من، آیا فکر میکنید من باید مرتب در تماس باشم با روان پزشک؟
اون سوالیست که از اون میکنید. بله. ببینید عزیز، شما به دلیل یه مشکلی رفتید پلو دکتر، دکتر به شما میگه این مشکل از طریق این دارو معالجه میشه، باید پس جواب بید. به شما میگه نه، من این مشکل شما رو از طریق این دارو کنترل میکنم که بدتر نشه و گرفتاری به وجود نه. بعد معمولا در این گونه موارد بسته به نوع بیماری و دارو میگن ماهی یه دفعه، دو ماهی یه دفعه، سه ماهی یه دفعه، شش ماهی دیگه باز به من یه سری بزن. این تصمیمی است که دکتر میگیره. اگر ما همون مشکل داریم، به ما گفته است که این قابل معالجه نیست، مثل یه فشار خون در آدمی که سنش بالاست، تقریبا میگن معالجه ای نداره مگر اینکه خیلی چیزهای دیگه عوض بشه. نتیجتا قرصی به شما میدن، ولی با وجود این هر چند ماه یه دفعه مراجعه میکنید که آزمایش های لازم رو بدن و اگر تغییر لازمه درباره اون بیماری بدن. ولی من شما که با یه بیماری به دنیا نمیایم بعد هم با همون بیماری هم زندگی کنیم. ما ممکنه ده ها بیماری مختلف و متفاوت پیدا کنیم. نتیجتا هر وقت که دردی داریم، احساس بدی داریم، حال بدی داریم، با توجه به نوع مسئله و مشکلی که داریم باید مراجعه کنیم به اونجایی که مناسبه. کفشمون پاره است، کفش بخریم، گرسنه ایم، غذا بخوریم، احتمالاً موی سرمون بیش از حد بلند شده، دوست نداریم بریم سلمونی. یعنی اینا موارد بسیار مشخصی است که تکلیفش در هر مورد روشنه.
درسته. آقای دکتر، اثبات
عضلات
هم به دلیل
همین انگزایتی و اینا؟ به هر حال روزی که من و شما بیماری های روانی داریم، تبدیل به بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی میشه. بنابراین من وقتی مشکل روانی دارم، به قسمت‌هایی از بدن بیشتر آسیب میزنه، موجب سردرد میشه، موجب پشت درد میشه، موجب مشکلات جهاز هاضمه میشه، گرفتاری تنفسی به وجود میاره و مسائل پوستی را موجب میشه. ولی همه اینا شناخته شده است و شما به این صورت پراکنده مسائلتون رو حل نمیتونین بکنین. شما بهتره هر مسئله و مشکلی که دارید با پزشکتون، با روانشناستون، با روانپزشکتون، با نورولوژیستتون صحبت کنید. اونا اگر تخصص دیگری رو برای کار شما لازم بدونن معرفی میکنن، دنبال میکنید تا یا معالجه بشه، به نتیجه برسید، یا به عنوان یه واقعیتی که کارش نمیشه کرد با رعایت یه اصولی او رو در خودتون مهار کنید و از اون طریق خاطرتون اصلا باشه گرفتاری های بعدی رو به وجود نمیاره.
بله خیلی ممنون. توی کالیفرنیا، توی لس آنجلس جایی رو آشنایی چیزی هست برای صحبت کردن با روان پزشکا
لیستشون هست عزیز اگر شما مراجعه کنید؟
البته با بیمه میخواستم ببینم.
باید به همین جهت هست که باید معمولا نمیپذیرن چون بیمه ها معمولا اونقدر پرداخت نمیکنه. بنابراین بهترین کار اینه که شما لیست دوستان روان پزشک رو که میتونید هم از 08 ایرانیان 818-9-08-08-08 یا از 818-50-50-100 معمولا لیست دوستان روان پزشک رو دارن، اون لیست رو بگیرید یا از طریق یلو پیجایی که هست اسامی رو پیدا کنید، بهشون تلفن کنید، درخواستی که دارید، امکاناتی که دارید رو مطرح کنید، بعد ببینید کدام برای کار شما میتونن مفید باشن و از اون طریق اون رو انجام بدید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دوست، اجازه
می‌فرمایید مطلب بگم؟ من اجازه بدید که ازش دیگه بگذریم چون من مدتی از پیام‌ها
در مورد شما
مستم. نه اونو نگید حتما، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از محبت.
ممنونم.
لطفاً خدا نگهدار. شنگون ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کنند.
راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دیگر شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه
شاهکار بینش پژوه. شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون چه گفته بهارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اعتراض 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن‌هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا lucky7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بدین وسیله درگذشت شادروان، تیمسار، سرتیپ حسین پریور را به اطلاع دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری آن زنده یاد همین شنبه 28 مارچ ساعت 10 صبح در هالیوود فارسلان واقع در فریوی 134 برگزار می‌گردد. مراسم بزرگداشت همان روز ساعت 12:30 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. خانواده های پریور، تهرانی، اخوان، صاحبان، ابراهیم زاده، نوشیروان و فامیلی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. برای اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که در 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت در ماه می، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال و یک شنبه 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر از فردا احتمالاً در وبسایت من خواهید یافت و ضمناً میتونید کارت ورودی رو از طریق kodum.com احتمالاً از هفته آینده اگر مایلید از قبل دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
صداتون خیلی آهسته است عزیز.
بله، من صدای شما را یه خورده ضعیف میشتم. الان صدای من بهتر.
من خودم ضعیفم، ولی شما از کجا تلفن میکنید؟
من از دبی تماس میگیرم.
از کجا؟
از دبی تماس میگیرم.
از دبی. اگر لطف کنین بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم. این بازار خشخش هم داریم، ای کاری میشه کرد؟ ای روی میکروفون رو نمیدونم اسپیکر رو اینا هستی، لطفاً اونو رها کن.
نه اصلا رو میکروفون نیستم، دارم سعی میکنم خیلی نزدیک به تلفن باشم.
لطفاً
اگه صدا اینجوری واضحه.
نه الان خوبه. نه کاملا قابل فهمه. بفرمایید.
ممنونم. مرسی، سال نوتون مبارک باشه.
مرسی عزیز.
سوالی که من داشتم، در واقع من حدود 3.5 سال پیش ازدواج کردم و وقتی که ازدواج کردم، یه مدت بعد ازدواج متوجه شدم که در واقع همتنم خیلی زود عصبانی می شدم سر هر چیزی و بعد از گذشت 9 ماه از ازدواجمون، 8 ماه از ازدواجمون تقریبا، اولین باری که دیدم ایشون سر یه عصبانیتی شروع کردم به پرت کردن یه سری وسایل و بعد این تبدیل شد به مشت زدن به در واقع در و دیوار یا لگد زدن و بعد کم کم دیگه تبدیل شد به اینکه شیشه رو شکون توی ماشین یا اینکه سرش رو میکوبون به دیوار و خب سر عصبانیت هایی که میشدم خیلی اختلاف و دعوا بینمون پیش میومد به خاطر اینکه سر هر چیزی زود از کوره در میرفت و عصبانی میشد و این باعث تشنج میشد بین رابطمون.
ببخشید عزیز، صبر کنید. نه صبر کنید به دلایلی. دو تا سن هر دوتون چقدر الان؟
ما هم سن بودیم، الان جفتمونم 32 ساله.
به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر رو میشناختید که ازدواج کرد؟
چیزی حدود 9 ماه تقریبا.
این 9 ماه چهره به چهره بود؟ هر روز هم دیگر رو هر هفته میدیدید یا اینکه از راه دور بود؟
نه تقریبا میدیدیم، با هم دیگه تماس تلفنی داشتیم، ولی مثلا هفته یه بار دو هفته یه بار هم دیگر رو میدیدیم.
چرا اینقدر کم؟
درگیر بود، دانشجو بود و درگیر درسش بود، خیلی وقت امتحان داشت. بعضی وقتا هم نه، ممکن بود هفته مثلا دوبار هم بشه، ولی بعضی وقتا هم ممکن بود دو هفته بگذره بعد هم دیگر رو ببینیم.
شما در ایران بودید یا دبی بودید؟
نه، هر دومون همینجا بودیم.
پس شما هر کدامتون چه مدتیست در دبی هستید؟
من اینجا به دنیا آمدم، اینجا بزرگ شدم، ولی ایشون برای تحصیل اومده بودن اینجا و البته بعدش خانوادهشون هم اومدن اینجا که در واقع اینجا اقامت در آوردن و خواهر برادرشون هم اینجا میخواستن تحصیلات داشته باشن و اینا. خلاصه یعنی حتی خانوادهشون پدر مادرشون هم خیلی در حالت رفت آمد بودن اینجا.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 4 تا برادر دارم و خودم آخری هستم.
پس عجب چیزی هستید، پرنسسی هستید اونجا. خب به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون بچه اولن، یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر دارن.
اون وقتی ماجرای عصبانیت رو در گفتگوهایی که با ایشون داشتید از قبلم داشتن به همین شدت؟ بقیه اعضای خانواده از جمله پدر و مادرشون هم دارن ندارن چی هست؟
من متوجه نشده بودم در طول آشناییمون، یکی دو بار متوجه شدم که یه خورده زود از کوره در رفتن سر یه چیزی، مثلا در موقع رانندگی و اینا، یه خورده برای من عجیب بود، ولی اصلا اونقدر شدتش زیاد نبود که مثلا اصلا اینکه مشت بزنه و لگد بزنه و نمیدونم سرشو بکوبونه، اینا تقریبا یه 6-7 ماهی بعد ازدواج.
شما هر دو چی خوندید چه میکنید عزیز؟
ما هر دو در دندون پزشکی، البته من وقتی با ایشون آشنا شدم من تموم کرده بودم و داشتم ترینینگ میگذروندم بعد گرادویشن، ولی ایشون تازه سال 2 بودن. به خاطر اینکه ایشون چیزی که خودشون به من گفتن اینه که در سن چیزی حدود 16 سالگی ترک تحصیل کرده بودن به خاطر اینکه میخواستن کار کنن و پول در بیارن، ولی بعد دیگه خیلی پشیمون شدن و سعی کردن که دیپلمشون رو بگیرن و شروع کنن به درس خوندن و تصمیم گرفتن و تو درس خوندنشون هم خیلی جدی بودن.
چقدر ایشون رو در حالت افسردگی و یا استراب و نگرانی میبینید؟
ببینید آقای دکتر، من چیزی که هستش اینه که بیشتر مشکلاتمون بعد ازدواج اتفاق افتاد. من حالت عصبانی شدنش رو تو اون دورانی که میشناختمشون رو خیلی کم متوجه شده بودم، فقط در حد عصبانیت، ولی همین که میگم این چیزی، ولی چیزی که شما میگین که افسردگی و اینا، چرا مثلا بعدا متوجه شدم که مثلا به من میگفت موقعی که مثلا اینجوری شد بینمون، اینجوری شد، من این کاری کردم به خاطر این بود که فکرم مثلا درگیر فلان چیز بوده، مثلا فلان مشکل داشتیم تو خانوادم، پدر مادرم مثلا یه بار همچین حرفی به من زدن، یا مثلا همیشه خیلی چیزی که همیشه روش مثلا تأکید میکرد، حالا نمیدونم تا چه اندازه بهتون کمک کنه، اینه که من خیلی پروژه های بزرگی تو سر دارم، من باید یک کار خیلی مهمی مثلا انجام بدم تو ایران، من حتما باید نمیدونم ال کنم بل کنم، یعنی خیلی آرزوهای خیلی، مثلا من یه روز میگفت میخوام مجتمع پزشکی بزنم، یه روز میگفت میخوام نمیدونم مسکونی بزنم، ولی همه حرفش این بود که من باید یک کار خیلی بزرگی اونجا انجام بدم و از این لحاظ این موضوع خیلی براش مهم بود.
شما چقدر با موضوع افسردگی، شیدایی، سرپاشی، منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی آشنایی؟
من اولش زیاد آشنا نبودم، ولی راستش رو بخواین بعدن که یه سری اتفاقاتی که افتاد توی زندگیمون، اینه که الان ایشون حدود 9 ماهه که ترک کردن خونه رو. آخرین بار سر یه دعوایی، البته هم که درسشون تموم شد، دعواها همینجوری به خاطر اینکه زود عصبانی می‌شدم و در کنارش مثلا اگه برای آیندهمون می‌خواستیم تصمیم بگیریم، من به ایشون میگفتم مثلا نظر منم مهمه، می‌خوایم بعد از این چیکار کنیم، کجا زندگی کنیم، کجا موف کنیم، بریم ادامه بدیم، چیکار کنیم، ایشون میگفتن نه من فقط تصمیم میگیرم، من باید تصمیم بگیرم، مثلا نظرتو مهم نیست، یا مثلا اگه یه چیزی میگفتم میگفت نه نه. این باعث شد که خیلی دعوامون بیشتر بشه و چون رفته دیگه سر همین دعواها بود که گفتش که من ول میکنم میرم، و این کارو کردن، اومدن چمدوناشو جمع کرد و رفت. البته اینم بهتون میگم که در طول زندگیمون 2-3 بار این کارو کرده، یعنی من 2-3 بار از دم در کشوندمش آوردمش تو، و مثلا 2-3 بار شده که مثلا خواسته خونه رو ترک کنه، ول کنه بره مثلا، یا یه حالت نمیدونم، یه حالت ناگهانی یه کاری میخواد انجام بده، و من واسه همین این دفعه دیگه جلوشو نگرفتم، ولی رفت اصلا دیگه نه زنگ زد، نه تلفن زد، نه مسیجی داد. حتی خانواده من سعی کردن که با خانوادهشون در ارتباط مثلا زنگ بزنن بگن که خب الان میخواد چیکار کنه، بیا صحبت کنیم ببینیم میخواد چیکار کنه، تصمیمش چیه، تکلیف رو مشخص کنیم. در واقع نه خودش زنگ زد، نه خانوادهشون، پدرشون دوباره جواب دادن، زنگ زدن که ببینیم چی شده، و همجوری 9 ماهه که در واقع ول کردن.
یعنی شما 9 ماه باشون حرف نزدی؟
چرا، من تو این 9 ماه خانواده‌ام به من گفتن که ما تو تصمیم گیری تو هیچ دخالتی نمی کنیم، خودت باید تصمیم بگیری به خاطر اینکه این زندگی توه، این کارو کرده، اینجوریه، این چیزا رو داشته، زود عصبانی می شده، تصمیم با خودته، میخوای چی کار بکنیم. من از خانوادم گفتم من باید به مهلت بدیم، به خاطر اینکه اولش یعنی انقدر همه چیز سریع شد، گفتم الان خود زنگ میزنه با هم صحبت میکنیم. وقتی دیدم اینجوری نشد خودم رفتم پیش ایشون، فهمیدم که ایشون برگشتن ایران، خودم رفتم باشون حرف زدم.
چون رفتید ایران؟
بله، من واسه یک کاری اصلا میخواستم برم ایران و به ایشون زنگ زدم، گفتم که من اینجام، باید بیایم همدیگر رو ببینیم و در واقع با هم صحبت بکنیم، به هر حال ما باید تکلیف زندگیمون رو مشخص بکنیم. و ایشون که اومدن باشون صحبت کردم، بهش گفتم که ببین اینجوری نمیشه، باید تکلیف رو مشخص کنی، یا میریم پیش یه روانشناس، حتی رفتیم صحبت میکنیم، مشکل حل میکنیم، در واقع برای زندگیمون یه تصمیم.
نه الان به جمله بندیتون کاری ندارم، چون شما یه مقدار توصیفی هستید، شما خب حرف مشخصه دیگه که زن و شوهر ول کرده رفته اومدید، خب باید حرف بزنید. ایشون چه کرد؟ حرفش این
بود، ایشون به من گفتش که اول ایشون تو دوتا حالت بود، آقای دکتر دوتا حالت داشت. حالت اولش این بود که اول میگفتش که نه من نمیتونم، تو چرا به من گفتی که منم باید نظر بدم، منم برای زندگیمون نظر بدم، نمیدونم غر زدی یا از این حرفا. یا توی حالت دیگه میگفت خب باشه، حالا برو ببینیم چی میشه، حالا صحبت میکنیم ببینیم چی میشه، باشه حالا تو مثبت باش تا منم مثبت باشم. دوباره برمیگشت میگفت نه من نمیتونم، نمیدونم از این حرفا، اصلا نمیدونستم. هی یه دفعه اینجوری میگفت، یه دفعه اونجوری میگفت.
نه صبر کنید، همون روزی که حرف میزدید این حرفا رو میزد یا در روزهای بعد؟
روز اولی که منو دید که اصلا خیلی عصبانی شد، به من گفتش که اصلا نه تو باید برگردی، ما هیچ حرفی نداریم و من اصلا هیچ، اصلا نه تو رو دوست دارم نه هیچی، و از این حرفا. گفتم اوکی پس بیا تمومش کن، اینجوری معلق بذاری که درست نیست. ولی من چند روزی که اونجا بودم فردا گلش بهتر شد، پس فرداش یه ذره بهتر شد. دوباره برگشت گفت نه ما نمیتونیم مثلا چیز کنیم، مثلا بد اخلاقی نکرد ولی مثلا نه ما نمیتونیم، دوباره منفی. بعد دیگه من برگشتم اینجا.
شما چه مدت اینجا بودی؟
حرف بزنم دیدم فایده ای نداره، منم دیگه استاپ کردم واسه شو بخوام. یعنی رفتم پیش مشاور، به من گفتش یعنی خودم نخواستم
فقط. آخه عزیز این ازدواج موضوعش منتفی است، یعنی دیگه اصلا جایی برای گفتگو نداره. اینو برخورد و رفتار و اونو دلیل و بهانه، شما یا یه آدم بیمار و گرفتار روبرو هستید، یا یه آدمی که برنامه‌های دیگه داره، موضوعی دیگه در ذهنش هست، حالم تازه خانوادش هم که درگیر نشدن، بنابراین اگر اسمش ازدواج بوده که دیگه ازدواجی نیست عزیز.
بله، البته یه چیزی هم بهتون بگم که خانواده ایشون هم دو سال بود که با من نه با خانواده هم صحبت نمی کردن. پدر ایشون یه دعوای مفصلی با من کردن یه بار و دیگه بعد از اون رابطه قطع شده بود بین ما. البته ایشون اون موقع از من دفاع کردن، ولی خب
رابطه ایشون... جنسیتون با هم چطور بود وقتی با هم بودی؟
خوب بود،
یعنی مثلا
میتونم بگم خیلی خوب بود.
از نظر مالی ایشون چه وضعیتی داشت؟
ایشون اول به من گفتن که من یه سری درآمدی دارم که در واقع کار که میکردم یه پسندازی دارم، من از این پسنداز اینجا هم یه خونه دارم اجاره کردم، از اجاره اونو پسندازی که دارم میتونیم مثلا چیز کنیم، یه سال هم یه خونه مستقل برای خودمون گرفتیم. بعد از یه سال به من گفت تو من خیلی افت کرده و من الان سه برابر افت کرده و از این حرفا من نمیتونم. گفتم که اوکی، گفت بریم یه جای دیگه یا بریم توی استودیو فلات. خانواده من پیشنهاد دادن، گفتن که ما خونمون بزرگه، دو طبقه است، گفتم بیاین طبقه بالا شما بشینید، چون ایشون هم به من گفته بودن که درسم که تموم بشه، اون موقع یه سال یه سال و نیم مونده بود، یه سال مونده بود درسش تموم شه، گفت مثلا بریم از اینجا برای ادامه تحصیل. خانواده من پیشنهاد دادن که حالا این یه سالو بیاین اینجا که هم به صرفتون باشه، هم خودتون جمع کنین و اینا. چیزی حدود یه سال و نیم آخر ما خونه پدر مادرم زندگی می‌کردیم و از لحاظ مالی من میتونم بگم که پدرم خیلی وقت با در واقع به همون کمک کرد، حالا نه فقط به خاطر مسکن، حتی کمک مالی هم مثلا یکی دو جایشون کرد.
هزینه اصلی شما تو این گونه کشورها و مراکز مذهبه. روی خط باشید، مسکنه روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه شنگار اجمن با ما باشید. خواهش بود.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کمالی مارکت یادته با هم رفته بودیم تو میشن ویو، هو حالا دیگه اجناس رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرهای بالای $100 یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرم؟
دقیقاً، نه فقط کرامل مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از حراجای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholewordgrocery.com
wholewordgrocery.com your local market online.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سال نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریانو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرانای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگهای واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای.
سوال شما واقعا چی عزیز؟ شما موندید تو چی عزیز؟
نه من تو چیزی نموندم. من تصمیم دیگه به جدایی گرفتم، چون دیگه حالا دیدمشون، باشونم صحبت کردم و فقط من برای اقدام به جدایی باید حتما به ایشون خبر بدم و مشکل اینجاست که ایشون فکر نمی کنم من پاشم بیان. اونجا که بودم میگفت من میام نمیدونم، حتی چیزی که به من میگفت من شلوارم هم میفروشم، نمیدونم بخوام حق حقوق تو رو بدم و از این حرفا، ولی خب هیچ کاری که انجام ندادن و حتی نه مسیجی نه تلفنی. واسه همین من نمیدونم حالا به چه طریقی، گفتم من یه مشورتی بکنم ببینم که مثلا من به چه طریقی من بخوام به ایشون بگم.
ببینید عزیز، دو تا نکته است، یکی ماجرای طلاق و جدایی شماست، یکی مسائل چون اشاره به شلوار ایشون کردید حق و حقوق احتمالاً مالی شماست. مورد اول باید با وکیل صحبت کنید، آدمای آشنا، که عقدتون کجا بوده، طلاق به چه صورت میتونه صورت بگیره یا چگونه ثبت میشه، از طریق داخل ایران، محضر سفارت ایران. اونو باید پروسیجر قانونیش رو یا حقوقیش رو تعقیب کنید. از نظر حل و فصل به هر حال قرارهای مالی، من نمیدونم شما مهریه سنگینی داشتید، مهریه دارید، ندارید، چیه داستان؟
بله داشتم و ایشون میگم چندین بار گفتم من مهریه تو رو میدم.
نه من کاری ندارم به اون که میدم، مهریه زیاده، کمه، متوسطه،
چیزی حدود 400
کرد. اوکی. من که فکر نمی کنم ایشون با نوع برخوردی که میکنه این گونه باشه. به هر حال شما رو اونم حسابی نکنید، ولی با توجه به سن و سال و شرایطی که دارید و ویژگی روانی که در شما میبینم عزیز، این میتونه شما رو بشکنه. مطلب رو به هر حال مطرح کنید از جانب یه آدمی که به هر حال از نظر قانونی با موضوع آشناست. شما کجا عقد کردید، ایران یا دبی؟
من دبی هستم، الان ایشون ایران
هست. نه، عقد کجا کردید؟ مراسم عقد
اینجا همین دبی.
خب بنابراین با یک کسی اونجا صحبت کنید، ببینید قوانین و مقررات به شما چی میگن و به هر حال یه مقداری تابع قوانین و مقررات اسلامی هم خواهد بود و اون خودش ماجرای حق حقوق شما رو بر اساس یه اصولی مشخص میکنه. اینی که دنبالش رو بگیرید عزیز، در این حالت بلا تکلیفی خودتون قرار ندید. ضمن شما سنی دارید که اگر قصد ازدواج دارید، اگر قصد بچه دار شدن دارید، فرصتی ندارید که بی خودی چند ماه بی دلیل بمونید، چون ماندن در این گونه موارد نه تنها هیچ موضوع و مسئله رو حل نمیکنه، مشکلات بیشتری به وجود میاره و آدم دست به تصمیم غلطتری از گذشته میزنه. بنابراین به نظر من موضوع رو از نظر قانونی تعقیب کنید، یعنی اولا اطلاعات بگیرید که چه باید کرد و بعد از اون ببینید او کجا باید نقشی ایفا کنه یا نکنه، چی کار باید بکنه یا نکنه، ببینید به کجا میرسید. ولی بر اساس آنچه شما به من گفتید احتمالا اونا ماجرای جدایی شما رو به خاطر مهریه دارن به نوعی گرو میکشن و شما هم باید بیشتر با آزادی خودتون فکر کنید تا احتمالا حق حقوقی که در این زمینه هست.
بله، خانواده منم دقیقا همونو میگن و منم همین تصمیمو گرفتم و شروع کردم به یه سری چیزا، ولی خب آدم همیشه دوست داره که با یه صاحب نظری، با یه متخصصی هم مشورت بکنه، که حالا بازم کار از محکم کاری نمی کنه. فقط چیزی که هستش اینه که برای حالا اطلاعات خودم میگم، چون که برای آدم یه سری چیزایی رو نمیدونه. شما من میگین با تا که اندازه با دو قطبی و اینا آشنا بودیم، شما فکر میکنین که ایشون از لحاظ شخصیتی روانی چه مشکلی داشتن؟
نمیدونم. شما من بگید فاصله شون با خواهر برادرشون چقدره؟
با خواهرشون 4 سال و با برادرشون چیزی حدود 11-12 سال.
ببینید احتمالا ایشون از یه طرف میتونن، حالتهایی که میگید حالتهای منیک دیپرشنه و از ضمنن همراه با خودش استراب و خشم، ولی احتمالا حالت خودشیفتگی هم داره، یعنی حالت نارسیسیسم. و علت این که شما هم ایشون رو نتشخیص دادید و پذیرفتید و پسندیدید به خاطر 4 تا برادر بزرگتریست که خودتون دارید و به نوعی شما او رو کنار اونا گذاشتید و چون با اینا به هر حال برادرتون هستن با اونم برادرانه خواستید رفتار کنید. ولی فرقی در ماجرا نمی کنه عزیز. اگر شما فکر می کنید که از طریق شناخت بیشتر یا بهتر ایشون فرقی در به نظر من انتخاب و تصمیمتون می کنه، نه مهم نیست. بنابراین ولی خب اون باید نه اون باید بیشتر بدونید عزیز. یعنی من اون اولا راجب دیگری قضاوت کرد نیست. اگر ایشون 10 دقیقه حرف میزد من بیش از 5 ساعت که شما توضیح بدید میتونستم ایشون رو بشناسم. ولی از اونجایی که موضوع الان شما، حالا میگم چرا موضوع شما ازدواجتون عزیز، شما یک کمی زمینه توصیفی دارید و حاشیه‌ای نکنید، به اون چیزی که موضوع اصلی و اساسیتون توجه کنید و الا به نظر من همین 9 ماه رو هم میتونستید خیلی کمترش کنید. و بعدم گفتم با توجه به شرایط شما و ویژگی روانیتون بهتره که هرچه زودتر این موضوع رو یکسره کنید و امید من این است که هرچه خیر صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. ولی حالا ایشون حالت چه داشتن رو نمیدونم، حرفای شما به من یک کمکی برای ارزیابیشون میکنه ولی نه چیزی که اصلا بشه با یه احتمالی حتی حدود 50% هم نظر داد، چه رسه به این که بخواید دادم تشخیص بذاره. و بعدم فرقی نمیکنه ایشون فرض بفرمایید این اشکال روانی داره یا اون، مشکلش دو قطبی بودنشه یا فرض بفرمایید خودخواهیش و خشم بیش از حدش، اینکه خودزنی میکرده، خودش خیلی جنبه بد و منفی داره، از کجا میاد نمیدونم. بعدم تازه خانوادهش هم با شما برخوردی نکردن که معمولا خانواده ها در یه چنین وقت اختلافی به نوعی برای آرام کردن شرایط و یا کار رو به جنگ و دشمنی نکشوندن درگیر میشن، که تازه شما از ناحیه اونها هم پیغام درستی نگرفتید. بنابراین خودتون درگیر مطالب و موضوعی حاشیه‌ای نکنید عزیز. به نظر من هر چیز زودتر به گونه‌ای که فکر میکنید، کاری که قانونی و از نظر اعتقادی و مذهبی مشکلی براتون به وجود نمیاره رو تعقیب کنید و به هر حال دفعه بعد لطفاً مقدار بیشتر هم بدونید، هم به هر حال مشورت رو قبلا بکنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنونم آقای دوستا. من میتونم اجازه هست یه سوال دیگه؟
خواهش میکنم بفرمایید.
من فقط میخواستم ازتون بپرسم که برای خودم، چون من خب توی مدت واقعا خیلی اذیت شدم و یعنی به هر حال خیلی حالا دوره سختی بود، ولی واقعا میخوام قوی باشم و ازش بیرون بیام و تا الانم خیلی خوب تونستم این کارو بکنم و خدا رو شکر خانواده‌ام هم پشتم بودن. فقط اگه توصیه داریم به عنوان یه متخصص به من بکنیم که من بتونم برای حالا آزاد کردن ذهنم بیشتر، اینکه کمتر به خاطرات گذشته فکر کنم، سعی میکنم یوگا برم، مدیتیشن برم، شنا میکنم، نقاشی خیلی دوست دارم، نقاشی میکنم، به کارم دارم میرسم، همین کارا رو میکنم. ولی اگه حالا شما توصیه بهتری برای من دارید.
نه توصیه بهتر خیلی مشخص هست، توصیه بهتری مقدار آگاهی و آشنایی با این موضوع است، برای که اون کمکتون میکنه. فرض بفرمایید اگر شما درباره انسان، درباره شخصیت و ویژگی‌های انسان بدونید، درباره مسئله ازدواج، ماجرای آنچه که میان دو نفر در دنیا امروز، اطلاعات بیشتری داشته باشید، اون کمک بیشتر میکنه. چون اون کارا در حالی که کمی کمی مفیدن، ولی پس زدن واقعیته. شما اگر به من بگید بهترین کار چیه، بهترین کار این است که فرض کنید یه گفتگوی 20-30 ساعته با یه آدم آگاه آشنایی داشته باشید که همه این مسائل براتون روشن بشه و ضمناً خودتون مقدار بیشتر و بهتر بدونید. فرض کنید من گوشه ذهنم این بود که شما برای که تشخیص بدید خودتون کی هستی، چون شما زمینه‌های یه کمی وسواسی مجبور رو نشون میدید، شما یه گرایش‌های خفیف ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر رو نشون میدید و اتفاقاً این دقیقاً با آدمی گیر میکنه و گره میخوره که خودشیفتگی داره و ضمناً در حالتهای منیک و شیدایی و سرخوشیه. یعنی میخوام بگم قلاباتون رو میشه فهمید کجا به هم گره خورده، اونو باید بیشتر بدونید. برجاست که مثلا تو 28 سال شما شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار رو اگر یکی دو بار بشنوید متوجه میشید انواع به نظر من 14 گانه انسان کدامن و خودتون یا همسرتون رو به کدام گروه و دسته بیشتر میتونید مرتبط و منتسب کنید. از جانب دیگه شما چرا ازدواج، چرا طلاق که مثلا 8 ساعت یا 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، اینا اون موارد و مطالبی هستن که به شما نشون میده این مثلا توی 50 باید که 50 تا باید نباید، توی چرا ازدواج چرا طلاق یه چیز نزدیک مثلا 80 تا مورده که اینا رو باید باش آشنا بود. یعنی چراغ‌هایی که روشن میکنه برای که بنا شما دوربر اونو ببینیم، خودمون رو ببینیم، دیگری رو بهتر ببینیم و بتونیم بر مبنای اون آگاهی تصمیم بگیریم. مشکلی که در صحبت‌های شما من می‌بینم این است که در این زمینه‌ها شاید آگاهی لازم رو برای چنین انتخابی نداشتی و یا همونطور که در آغازم کمی تعجب کردم که وقتی گفتم چرا بیشتر هم دیگر رو نمیدیدید، وقتی اشاره کردید که درس داره، برای من قابل قبول نبود. چون اتفاقا یه آدمی که خیلی درس داره کنار یه کسی که دوستش داره وقتی قرار بگیره استراحت و راحتش و نیرو و انرژی بیشتری برای درسش و آرامش و امنیتی برای فراگیریش یا به خاطر آوردنش به وجود میاد. اینا همه برای من موضوع و مسئله بود، چون تو حرفای شما اینجا اونجا میتونستم چیزایی رو ببینم. به همین جهتی که اگر یه شناخت بیشتری داشته باشید، چون شما دیگه ظرفیت و امکانش اشتباه دیگری رو ندارید، شما 22 سالتون بود یه موضوع بود، ولی حالا که 32 سالتونه و تازه این پروسه رهایی شما از ایشون و آزاد شدن ذهنتون ای بسا یکی دو سالی هم طول بکشه، خیلی فرصتی نیست و دیگه جایی برای اشتباه نخواهد بود. بنابراین الان به نظر من به جای اینکه بی خودی خودتون رو وقتتون رو صرف هر کاری دیگه بکنین، وقتتون رو صرف یه مقدار شناخت بیشتر خودتون، آگاهی تو این زمینه‌ها بکنین که خاطرتون آسوده باشه اون حد اقلای لازم رو دارید یا میدونید و در نتیجه اتفاق دیگری یا اشتباه دیگری نمیفته. ضمناً شما به دلیل اینکه 4 تا پسر بزرگتر از شما هستن، یه مقدار ویژگی‌های روانی مخصوص به خودتون رو دارید. یعنی یه کسی هستید که یه زمینایی به خاطر فرزند آخر بودن، 4 تا برادر داشتن، در شما تشدید و تقویت شده که کمیش ممکنه خوب باشه مثل نمک، اما اگه زیاد بود شورش میکنه. و در یه زمینه‌های مقدار کمبودایی هست یا برداشت‌ها و دریافت‌هایی هست که خیلی مناسب نیست. چون اگر ما در یه خانواده‌ای باشیم که همه پسر باشیم یا دختر باشیم و یه دختر باشیم وسط چند تا پسر و یه پسر باشیم وسط چند تا دختر، ما حال عادی و معمولی رو نداریم و بنابراین غالباً انتخاب‌های غیر عادی می‌کنیم که کمیش ممکنه به ما نزدیک باشه و شباهت‌هایی داشته باشیم، ولی بیشترش بعداً به جنگ هم میره. و ایشون به نظر من یه کوششی به جهت اداره و کنترل خودش کرده، ولی بعد از این که با شما به هر حال به یه مرحله رسید و بی تفاوت شده، حالا خودش شده. البته میتونه همراه باشه با پایین و بالا رفتن‌های بیوشیمیایی مغزش. به همین جهت است که پیشنهاد من به شما اینه یک کمی تو این زمینه آگاهیتون رو بیشتر کنید، دقت بیشتری بکنید و امید من این است که بار دیگه انتخابتون مطمئن و درست باشه. ولی به هر حال از این که اشتباهی شده، از این که اتفاقی افتادم، خودتون اذیت نکنید. این که چگونه میتونید ایشون رو از ذهنتون بیرون کنید، اصلا من فکر میکنم مثل اونی که آدم دست و پاش رو یه تیغ بریده، حالا بخواد دائما به اون تیغ فکر کنه، مهمم نیست که حالا تیغش کجا بود یا قیمتش چقدر بود، اونا مهم نیست، مهم آسیبی است که انسان خورده و دیده و شما واقعا جایی رو برای این آسیب که چیز نزدیک 4 سال و نیم وقتتون رو بگیره به هر حال نداشتید و ندارید. به هر حال مواظب خودتون باشید و مطمئن هستم که بعد از این مدتی حال و هوای بهتری پیدا می‌کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، ممنونم.
خواهش میکنم. تمنام.
خدا
نگهدارت. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کرده.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی، کار کنی؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
درود بر شما دکتر عزیز.
قربان شما، بفرمایی.
سال نو بر شما و نوروز پیروز.
متشکرم.
یه چند هفته الان بگم من 44 سالمه و حالا ازدواجم نکردم، حالا دلشم باز بعدم میگم که چی شد که به اینجا رسیدم. الان تو آمریکا دارم زندگی میکنم. مهاجرت دوممه، یعنی برای بار دوم میتونم بگم مهاجرت شدم، چون گرین کارت برنده شدم بعد منم آمریکا.
قبلا کجا بودی؟
سال تا از سال 2002 تا 2012 آلمان بودم. اونجا ویزای تحصیلی گرفته بودم که برم اونجا حالا درس بخونم. البته درس خوندن بهانه بود، بیشتر به خاطر این که برم خارج. الان که با واقعیت مسئله با خودم دارم نگاه میکنم، فقط بهانه همون بود که بخوام برم خارج، چون وسوسه خارج رفتن بیشتر ما هست دیگه. بعد ویزای دانشجویی داشتم اونجا. حالا من لیسانس عمران دارم از دانشگاه آزاد ایران. بعد اونجا خب مدرک ما رو نکردم، سیستم آلمانم با بچلر و مستر نبود اون موقع، اون موقع دیپلم بود. بعد 6 سال شما باید میخوندی تا دیپلم میگرفتی، معادل میشد با مستر، که بعد رشته منم قبول نکردم. بعد من شروع کردم دوباره از اول خوندن. بعد همین از اول خوندن و دیگه بعد اون دانشگاهی هم که آمدم یه دانشگاه خیلی سختی بود. بعد یعنی اصلا آمارش اینطوری بود که کسایی که تو اون دانشگاه وارد می‌شدن 34% مدرک می‌گرفتن می‌اومدن بیرون، یعنی 63-4% همینجوری ریزش داشت، که اونم با موفقیت انجام نشد. من درس رو تموم نکردم، بعد دیگه چیز شدم، گرین کارت برنده شدم، اومدم آمریکا. حالا الان یه 3-4 هفته هست بعد چیز این فکر اومده به سرم که به گذشته خودم نگاه میکنم، به خودم نگاه میکنم، یه احساسی دارم که به اون چیزایی که میخوام انگار نرسیدم. گهگداری هم به خودم میگم که خب اندکی صد سحر نزدیک است، یه خود دیگه باید تصمیم بگیرم، یعنی تلاش بکنم. چون اینجا حالا خود سال اول که تو آمریکا زبانم خیلی خوب نبود، زبان میخوندم، بعد الان کالج رفتم، یه سری دوره گذروندم، دوره های استانداردها و کدای ساختمانسازی در آمریکا، با این نیت که بتونم به عنوان ناظر بر ساختمان جایی بتونم کار پیدا بکنم. در کنارش بازم برم تو کالج درس میخونم، که همین اواخر می، یعنی می که تمام بشه، امتحانا رو من بدم، یه سرتیفیکیت استیمیتینگ، کانستراکشن استیمیتینگ میگیرم. باز امیدم اینه که با اون کانستراکشن استیمیتینگ بتونم مثلا کار پیدا بکنم. از طرف دیگه یه جورایی خیلی خودم رو راضی نمی کنه این مسئله. بعد رفتم با یه دانشگاه صحبت کردم، من اورنج کانتی زندگی میکنم، با کل استیت فلورتون صحبت کردم. اونجا در رابطه رشته سیویل انجینیرینگ 4 رشته دارم برای مستر، که یکی شد من الان خیلی علاقمند هستم برام اونو بخونم، کانستراکشن انجینیرینگ اند منیجمنت، که منیجمنت هست فقط در رشته کانستراکشن و پروژه های سیویل انجینیرینگ. اما از طرف دیگه دارم فکر میکنم خب من ازدواج کردم، حالا میگم با ازدواجم میگم جریانش چی شد که به اینجا رسید که ازدواج نکردم، و اینکه در حالت خوبش در مثلا 47-48 سالگی من مدرک میگیرم، مستر از دانشگاه آمریکا، و فکر میکنم خب تو موقع کسی میاد یه مهندس تازه تنور در اومده یه 48 ساله بخواد کار بده، ولی باز میدونم اونجا راه دیگه ای نیست. ولی اینکه با
شما درباره دخالت آب و هوا برای تصمیمای زندگیتون هم میخواید یه صحبتی بکنید که هوا گرم بشه، قربونت با درس بخون، خواهی درس بخونی، درس بخونی، میخواهی بخون نخون، برای چی اصلا این فکرها رو میکنی عزیز؟
فکر
جان؟
کار.
خب نه متوجه هم عزیز، نه خب شما من بگید که ببینید حرفتون بسیار بسیار درسته، ما قرار هست زندگی کنیم، ولی زندگی با این افکار و عقاید به جایی نمیرسه که من در 48 سالگی تازه در اومدم فلان بهمان. اگر این راه بهتر شماست باید انجامش بدید، کار پیدا شد پیدا نشد اگر راههای دیگه دارید به من بگید، ولی شما بر اساس آنچه که به من فرمودید خیلی اهل درس و کار نیست.
کار الان اینجا دارم، ولی میگم یه جورایی کار مثلا من دو سه تا کار میکنم، یه کار چیز دارم، یه کار پارت تایم دارم که تو رشته خودم نیست، بعد تو اینترنت آگهی دادم، کارهای میجرینگ انجام میدم و تهیه پلان از بیل، پلان نقشه میکشم برای خونه ها. این یکی دیگه از کارهای
دارم. آخه چه فکر کنی همچی بازاری وجود داره؟
خب الان فعلا میگم الان نه این الان کار فقط چیزه، این دوره رو بخوام بگذرونم، یعنی این مرحله رو بگذرونم، پله بعدی من اینه که بخوام اون امتحان چیزو بدم، کود کانسیل هست برای میگم نظارت ساختمان تو آمریکا، چون کلاسش هم رفتم. ولی بعد از اون برنامه دراز مدت دارم فکر میکنم که شاید بخوام مستر بخونم. بعد اینو میخوام از شما نظر بدم که حالا همین که فرق گفتم دیگه.
نه ببینید عزیز، شما الان اینجا هستید و به نظر میرسه که میخواید امریکا بمونید، درسته؟
بله.
خب در اینجا باید یه کاری رو شروع کنید. به من میگید برای این کار احتیاج به یه درس خوندن، یه پیدا کردن یه مهارتی، باید اون رو پیدا کرد. ولی شما دو سه تا رشته‌ای که فرمودید که من متأسفانه نمیشناسم، ولی از عنواناش میتونم بفهمم. خب اینجا با کسی که مشکل زبان داره و به هر حال با این فرهنگ آشنا نیست، معمولاً آنچنان مشتریانی در میان امریکایی‌ها شاید پیدا نکنه. برام شما برای این مسئله خونه اعلانتون نمیدونم چند روزه میتونه اثرگذار باشه. این طرف قضیه. دوم این که برخی از این کارها رو شما باید من نشون بدید که من مثلا دیدم در جنوب کالیفرنیا 1000 نفر این کارو میکنن، متوسط درآمدشون مثلا 80,000 دلاره. خب این فعلا برای من کافیه، ولی من نمیدونم آیا این رشته ها بعد از گرفتن مدرک متوسط درآمد این آدما چقدره که شما میخواید برید دنبالش.
خب در مورد کانستراکشن انجینیرینگ اند منیجمنت که تی مستر هستی دانشگاه، این آینده شغلیش رشدش تحقیق کردن 16% هست، رشته های دیگه اوریجش 11% هستش. بعد خیلی خوب دارم میگن. الان هم که تو کالج هستم باز استادای ما میگن که الان وضعیت کار ساختمانی تو کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا خیلی هم خوب شده و انتظار میره بهتر هم خواهد شد، چون سازه های هست اینجا، پل ها، راه ها که اینا عمرشون تموم شده و اینا رو باید دوباره سازی بکنن، یعنی نوسازی بکنن. باز به این مسئله احتیاج پیدا خواهد شد. درآمدش هم اوریج درآمدش هست مثلا 80,000 دلار.
اوکی. حالا نه، با فوق لیسانس دارید اینو میگی؟
با مستر. بله، که من 3 سال بعد باشه. بله، دو سال.
یعنی شما اگر 3 سال دیگه بخونید مستر رو میگیری؟
بله.
خب شما اصلا چاره غیر از این کار ندارید، باید این کارو بکنید. پرسش نداره. من از نظر من اینقدر آشکاره که شما با توجه به این مدتی که در آلمان گذروندی تو اینجا اومدی، تو یه مقدار در این زمینه‌ها تجربه داری، تو به هر حال از یه پختگی آمادگی برخوردارید، اگر حال و حوصله خوندن درس رو دارید که متاسفانه چاره ای ندارید یا خوشبختانه، خب باید این کارو بکنید و تمومش کنید. یعنی بیستید بگید من این کارو میکنم، خوب شد شد، بد شد شد، دیگه فکرم راجبش نکنید، انجامش بدید. برای که زمینه‌شو داشتید، در ایران درسشو خوندید، در آلمانی مقدار دنبالش بودید، اینجا که بودید ازش خبر و اطلاع دارید، به هر حال یه مدتی رو گذروندید، شما راه دیگری به نظر من ندارید و بهتر این مهارت رو در حدی که از نظر جامعه آمریکایی قابل قبوله به دنبالش برید و اون رو به دست بیارید. بنابراین درباره زحمتش بخواید حرف بزنید، محدودیتش، دردش، رنجش، کارش میتونم باتون حرف زنم، ولی درباره تصمیمش که دیگه شما فکری ندارید بکنید، شما مجبورید این کارو بکنید.
نه الان چون چند وقتی میگم کالجم رفتم، چون امتحان خوبی واسم بود که گفتم حالا کالج برم ببینم اصلا حال و حوصله دارم دوباره درس بخونم، ولی نه همه کالجو دارم میدم، کلاسا رو دارم میدم، هومورکارم انجام میدم، حالا پولم یه خورده در میارم که زندگیم فعلا بگذره، یعنی حال و حوصله کالج رفتن و درس خوندن تو خونه رو دارم. فقط یه نکته اومد به ذهنم، گفتم خب حالا مثلا بعد 48 سالگی شاید کار نتونم درست حسابی گیر بیارم.
در حال شما 48 سال... نه سب کنی، شما 48 سالتون میشه با مدرک فوق لیسانس یا بدونش؟ اگر با مدرک فوق لیسانس میتونید کار پیدا کنید، بی مدرک حتما نمیتونید، کار خوبی پیدا نمیکنید. بنابراین من دو سه دفعه چرا گفتم شما چاره جز خوندن و تمام کردن ندارید، پیدا نشد نشد.
بله.
یعنی میدونید عزیز، ما تو زندگیمون برخی از وقت یه جایی میایم که اصلا برون رفتی غیر از اون ادامه کار و راهمون نداریم. این که به من بگی دنیا رو بد ساختن، خدا عقلش نرسیده، اینا رو میتونم بفهمم، ولی اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه. و به همین که به شما گفتم اصلا نرید خودتون درگیر نکنید، شما راهتون اینه عزیز، کارتون اینه، رشته مناسبتون اینه، زمینه تاریخی بسا بیش از 20 سال 20 چند سال در این بارا کار کردید، فکر کردید، عمل کردید، یه مقدار درس خوندید، در این نظر که راهی که برید. درست پس که شما میگید من میخوام برم شاعر چینی بشم، من میخوام برم ژاپنی یاد بگیرم، ترانه بسازم. خب شوخی مگر دارید؟ چون تکلیفتون معلوم عزیز. شما به نظر من گفتم موضوعهای حاشیه‌ای رو که مرتبط به این موضوع نیست درگیر نکنید. شما باید مهارتی پیدا کنید، شما باید حرفه‌ای داشته باشید، شما این مهارت و حرفه و دانش رو باید در این زمینه پیدا کنید. تموم شده رفت. سخت، هزینه داره، بیخوابی داره، کم خوابی داره، پرخوابی داره، خب داره که داره. یعنی من تو این گونه موارد عزیز، درست مثل وقتی است که تصمیم گرفتید از اینجا برید مثلا از لس آنجلس سان دیگو، از اورنج کانتی برید سان دیگو لس آنجلس، میایید حالا ترافیک اینجا بسته است، اونجا تصادف شده، میگن از این جاده برید بیرون، از اونجا برگردید، خب همین کارا رو میکنه، ولی که تکلیف من با هدفم روشنه. من اونجا جایی برای تغییر عقیده و نظر ندارم، اونجا دودلی و تردید ندارم عزیز. تا به نظر من علت این که به شما اونو گفتم به خاطر این که به نگاهتون که یه مقدار پراکندگی ذهن دارید و وقتی مثلا میخواید برید مهمونی اول یه خیابانای دوربرم دور میزنید، خب نکنید دیگه. شما خود برید مهمونی، برید مهمونی قضا سرد میشه. الان عرض من به شما اینه که درس باید انجام بشه و تمومش کنید و این کار به من میفرمایید ای کاش 5 سال قبل کرده بودم، 10 سال قبل اومده بودم، ای کاش ایران بودم، ای کاش آلمان، همه اینا رو میفهمم، ولی گذشته در گذشته. آنچه که شما دارید قراره باش برخورد بکنید و آنچه که شما دارید الان به نظر من معلومه چیه، فقط آماده کردن خودتون برای گرفتن مدرکتون تو این رشته و ضمناً کنارش یه جوری زندگی رو گذروندن که بهتون سخت نگذره. و حالا بریم سراغ اشتباه دومی که میخواهید بکنید تا باز نکردید و اونم ازدواجه. خب ماجرای ازدواج کی حالی کی به شما زن میده اصلا؟
دقیقا چیزی که الان میره تو فکرم هست کیه با اون موقع مثلا
نه هنوز پیدا میشن، نگران نباشید. به هر حال خب حالا داستان نه اینکه ازدواج گذشتتون کاری نرم، الان دنبال چی میگردی؟ شاید حداقل از این تلفن خدا رو چه دیدری به تخت بخوره. بالاخره
من تا 30 سالگی 32 سالگی که از ایران زدم بیرون همچنین خیلی تو نخ ازدواج نبودم، اصلا انگار گفتم خب حالا وقت هست.
خیلی خب حالا تو تناب ازدواج هستید یا نه اگر تو نخش نبودید؟
نه آره الان تو فکرش هستم، خیلی خوشحال میشه اگر بتونم یه نفر گیر بیارم، ولی فکر میکنم میگم خب الان دست خالی نمیتونم برم دنبال یه نفر.
چرا؟ نه دوتاییتون میتونید دستتون نیمه پر باشه و کافیه. ببینید باز هنوز شما بعد از این همه در 12 سال آلمان بودید، 2-3 سال اینجا بودید، هنوز دارید مال 500 سال قبل فکر میکنید که بنده باید پول داشت بشم زن بگیرم. یه خانم دیگه هم که داره کار میکنه داشت باید با ازدواج بکنه، شما رو پیدا میکنید دوتای کار میکنید زندگی میسازید، کی گفته که شما باید خرجشو بدید؟
چرا حالا تازگی یه خود چشمام دیگه بیشتر باز میکنم تو این جمعای مخصوصا جمعای ایرانی هم که برور میرم خود بیشتر حواسم هست. چرا اونم دیگه یعنی دلم میخواد که مثلا هم تحصیل و هم ازدواج رو در پارالل با هم دیگه انجام
بدم. هیچ کدوم از اینا با هم منافاتی نداره، شما اگر یه فرد مناسب پیدا کنید بارتون سخت و سنگینی کارتون هم کمتر میشه
واقعا.
بنابراین شما دنبال دوتا کاری میخواید برید که کنار هم و با هم توامان میتونه اتفاق بیفته و صورت بگیره. برای دومیش هم یه کمی بیشتر این ور اون ور برید، چون شما باید با یه ایرانی ازدواج کنید، بگردید پیدا کنید. این هم دوستان خوب، هم آقایون خوب، هم خانمای خوب داریم، یکشون انتخاب کنید، شر کارو بکنید دیگه، از این سرگردانی پریشانی در بیاد. جان
میگم آره 100% حتما.
اتفاقا منم به زودی کنفرانسی پرتغال آباد خواهم گذاشت، بیاد اینجا، برخی از اون دوستان تو کلاس ها هستن، بالاخره شاید بتونیم شوهرم شوهر بدیم خلاص بشیم دیگه.
حتما حتما شاید میشه.
به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. ممنون از محبت،
متشکرم.
قربان تو. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال سی او 2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مشکل دسته تو در ایدونی صدف نشسته، ارباب خودم
بله،
هفتین میچینی
بله،
با چین میچینی
با صدف
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا، ارباب خودم زردارو کالت صدف بهت میده عیدت مبارک، واقع صدف چه کرده همه رو نمدی کرده بگی منو.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم، گویی ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55 949-355-9955.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 19 آمپریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو آف دی ستارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین با آقایی دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در ماه می در خدمت این دوستان خواهم بود. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در شهر بوستون در ایالت ماساچوست و پنجشنبه 21 در شیکاگو و بعد شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو در کانادا. آگاهی های بیشتر رو درباره موضوع کنفرانس ها، محل کنفرانس ها رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر و سال نوتون مبارک.
متشکرم عزیز.
من در خصوص ادامه تحصیل تماس گرفتم خدمتتون. من 26 سالمه. دو سال به آمریکا اومدم و یه فوق لیسانس در رشته همین رشته که دو سال قبلی صحبتش می‌کردن کانستراکشن منیجمنت گرفتم.
شما پس حالا در حال رقابتید با هم دیگه. شما لیسانستون چی عزیز؟
من لیسانسم عمران دانشگاه شریف بودم.
خب من خب از جای حسابی آمدی.
بله من میدونم چون شما دوست دارید دانشگاه شریف رو مخصوصا.
بله برای که اونجا به هر حال دانشگاهی است که یه درصد بالایی از دانشجویان که از اونجا میان به بهترین دانشگاه‌های آمریکا برای دوره فوق لیسانس و دکترا راه پیدا می‌کنند و همه خوبن. اونجا از کجا گرفتی دو سال فوق لیسانستون عزیز؟
من دانشگاه تگزاس A&M بودم.
اوکی. ولی نه اونجا ما آشنا هستم. به هر حال خب
بله. تو رشته ما جزو دانشگاه خوب بود. و من حقیقتش من اولا که الان مشغول کار شدم در شرق امریکا و
کجا؟ کدوم شهر؟ کدوم شهر هستی؟
والا نزدیک باستن هستی میشه خدمت رو میرسیم
خب
بعد خیلی من علاقه به رشته های بیزینس MBA و همین حالا مدیریت پروژه دارم و یه هدف دیگه هم که تو زندگیم دارم اینه که در نهایت در غرب آمریکا ساکن باشم، همون جایی که بیشتر دوستان ایرانی هستن.
شما نکنه بعد از پیشنهاد من درباره ازدواج به این دوستمون راهی شدید. ای دختر خانم بودن شک میکردم، شاید من تحریکتون کردم، ولی به هر حال ما اینجا یه عالمه دخترای خوب داریم، ولی به همین دلیل خیلی خوبی رو دستمون موندن.
دقیقاً یکی از برنامه‌ام به حال همینه، با توجه به سنم و اینکه اینجا تنها هستم حتما یکی از هدف‌هام همین هست. و حالا من می‌خواستم باهاتون مشورت کنم ببینم آیا مثلا شانسی با توجه به رشته‌ای که در لیسانس گرفتم برای MBA از مثلا دانشگاه‌های حالا نه برکلی که آقا پرهامون کار میکنم، ولی مثلا UCLA یا حتی حالا شاید
ببینید عزیز شما برای ورودتون اولا به MBA به دانشگاه خوب همطور که میدونین علاوه بر سابقه تحصیلات و رشته تحصیلیتون و خوشبختانه چون از یه جای مثل دانشگاه شریف آمدید بیرون و بعدا اینجا به هر حال دانشگاه شناخته شده ای هست، یه مقدار تا حدودی مدرکتون و نمراتتون مهمه، اما شما یه امتحان جیمت رو و امتحان GRE رو باید بدید. البته روی جیمت برای MBA بیشتر حساب میکنن، اونا اگر نمراتون خوب باشه که احتمالا خوب خواهد بود.
من البته GRE پرفکت اسکور گرفتم.
رایت افهم فرهام هم دو دفعه پرفکت، فرید هم تو هر ستاشون هر فرهام دو دفعه امتحان داد، فرید یه دفعه، اونا هم پرفکت اسکور گرفتن، گرچه اصلا رشته هاشون میدونید ریاضی نبود، اون یکی روانشناسی بود. ولی میخوام بگم اون مهمه و امتحان جیمتتون مهمه که اون امتحانو بگذرونید. ترکیب اینا شما رو به دانشگاه خوب راه میده عزیز. من فکر کنم اتفاقا با ترکیبی که شما دارید و مخصوصا دوره فوق لیسانس گذروندید به MBA میتونه رشته خوبی باشه. من پرهام وقتی اینجا لس آنجلس MBA رو میخون خاطرم هست که تو کلاسشون تعدادم زیاد بودن، ولی همه جور فرد از رشته‌های مختلف و متفاوت داشتن، از پزشک تا فرض کنید هنرمند، و در نتیجه به هر حال چارچوب کار اساسش بر مدیریت سازمان‌ها یا مراکز به نوعی علمی تکنولوژیک و یا صنعتیه و من فکر می‌کنم که فکر MBA فکر بسیار خوبیه، ولی معمولاً این دانشگاه‌های معتبر به دلایلی که به نظر من درسته دو سال کار رو می‌خوان، یعنی معمولاً انتظارشون این است که شما دو سال در یه سازمانی کار کرده باشید و اون تجربه در حقیقت دست اول رو از محیط کار پیدا کرده باشید تا در جهان تئوری و نظر همچنان باقی مانده باشید و بنابراین شما باید اون دو سال سابقه کار رو برای خودتون درست کنید و بعدم خودتون رو برای امتحان جیمت که میتونید اونم نمره پرفکت اسکور رو بگیرید، برای که با توجه به تواناییاتون یا حتی نزدیک به اون، ولی خب البته اونا متوجه هستن که وقتی شما دانشجوی خارجی هستید وقتی به قسمت زبان میرسه انتظار ندارن که مانند یه دانشجوی امریکایی عمل کنید و میتونید به اینجا راه پیدا کنید و ضمناً از طریق اونا هم میتونید به هر حال یه مقدار کمک هزینه هایی بگیرید که اگر مسائل و موضوعی مالی هست بتونی اونوارم پشت سر بگذاری.
حالا من یه لیست خیلی کوتاهی تهیه کردم از این موانعی که تو راه هم میبینم. یکی بحث اقامته. من دوست دارم اول با توجه به اینکه این شرکت به حال اسپانسر گرین کارت میشه ولی خب 3-4 سال شاید طول بکشه و من ترجیح میدم اول دیگه اقامت هم به قولی
خب اون راه حلش ساده است عزیز، راه حلش سفر به کالیفرنیاست و یکی از این دخترهای سیتیزن رو به شما دادن و بنابراین مشکل اقامتتون رو یک بار برای همیشه حل کنیم. ولی البته معلوم نیست اقامت در بهشت یا جهنم، ولی به هر حال اقامت.
والا یه مشکل، یه مانع دیگه که داشتن این بود که من خب سوابقی ندارم و این خب همین که شما فرمودید سابقه کاری بر NDA خیلی مهمه و خب این باعث میشه این پلن واسه مثلا 2-3 سال آینده باشه.
نه ببین عزیز، من یه تصحیح کوچکی بکنم، ماجرا خیلی مهم نیست. برخی از وقت اصلا شرط ورود شما اونه، یعنی در حدی که من میدونم معمولا اینها 2 سال کار رو، احتمال داره اشتباه کنم، ولی اگر باشه به عنوان ریکوایرمنتشونه، یعنی ازش گریزی نیست و به همین جهته که اتفاقا صلاح خودتونم هست. برای که اونجا من در گفتگوهایی که خاطرم از اونوقتی که پرهام سالها قبل اونجا میرفت وقتی صحبت میکرد، یه مقدار زیادی امریکا رشته‌های تئوریک و نظری داره، ولی وقتی وارد رشته‌های عملی میشه مسئله درگیر بودن در کار موضوع فوق‌العاده مهمی است برای اونها و بنابراین شما اون 2 سال رو ناچار باید داشته باشید اگر بخواید وارد MBA در دانشگاه خوب بشید. همچنان ارزمندی نیست که ممکن این requirement رو نداشته باشید چون رو نپذیرن، ولی من ازش خبر ندارم و بعدم شما میتونید چک کنید ببینید که واقعا انتظارات اونا از شما چه هست.
یکی دیگه از دلایلی هم که میخواستم یه چند سالی 2-3 سالی کار کنم بعد برم دنبال دوباره تحصیل این بود که خب واقعا یه پایه مالی و یه پسندازی برای خودم جمع کنم. برای شما فهمودین کمک هزینه میدن، ولی خب به هر حال فکر کنم بدی نباشه این که خب یه پسندازی داشته باشم، برای چون معمولا هم MBA خیلیش گرونیه و بتونم از پس هزینه هاش بر بیام با توجه به اینکه ساپورتی هم به اون شکل نداشتم.
نه ببینید عزیز، اگر شما مثلا در لس آنجلس برید سراغ USC هزینه های سنگینه برای که به یک اعتبار مدرسه خصوصیه، ولی اگر به UCLA برید اون نیست عزیز، یا UC سان دیگو یا UC ایرواین. نه اینا به دلیل اینکه وابسته به ایالت کالیفرنیا هستن به یک باره شهریاشون خیلی خیلی پایینه. بگذاریم از اینکه دانشگاهی مانند USC اگر شما دانشجوی خوبی باشید اونا یه منابع دیگر مالی دارن که کمک میکنن و شهریه مسئله نیست، ولی بعد همونطور که با هم صحبت کردیم چون شما با توجه به سنتون و تجربه‌ای که لازمه اون 2 سال کار کردنتون ضروری است. حالا اگر درآمدی که پیدا میکنید علاوه بر هزینه هاتون براتون بتونه به عنوان پسندازی هم باشه، خب بدون تردید ترجیح داره. ولی ببینید شما به نظر من مانند دوست قبلی اصلا راهی غیر از این نداری، شما باید یه 2 سالی کار کنید برای که درخواست و ریکوایرمنت اونهاست یه مقداری از نظر مالی وضع بهتری پیدا کنید. ضمناً با توجه به آگاهی هایی که دارید میتونید ببینید که اگر فرض کنید در ایالت کالیفرنیا شما که دلتون میخواد بیاید اینجا امکان ورودتون هست که به نظر من هست، بهتره بیاید که وقتی که اینجا میاید به عنوان کسی که 1 سال در ایالت کالیفرنیا بوده به عنوان رزیدنس ایالت یا رزیدنت ایالت کالیفرنیا به حساب بیاد و شامل حال کسی بشید که برای پرداخت شهریه ها به عنوان اوت آف استیت تلقی نشید. چون ببینید شما اگر در ایالت کالیفرنیا 1 سال بمونید اگر به UCL برید هزینه‌ای که از شما میخوان به عنوان کسی که به یک اعتبار شهروند ایالت کالیفرنیا است هزینه شما خیلی فرق میکنه یا شهریه شما خیلی فرق میکنه با کسی که فرض کنید از بوستون پاشه بیاد اینجا.
بله.
چون یه دوره 1 ساله برای اقامت شما داره. بنابراین اگر در چارچوب اطلاعاتی که به دست میارید که هست فکر میکنید شما رو به UCLA یا فرض کنید UC سان دیگو یا ایرواین یا برکلی یا هر جای دیگه میپذیرن، اگر میبینید با توجه به نمراتتون شرایطتون، چون میشه اون از قبل پیش بینی کرد احتمالی که من به اینجا وارد بشم 80% 90%، یعنی اینا خوشبختانه در امریکا یه قواعد و ضوابطی داره که با یه احتمال 80-90% آدم میتونه بدونه که اینجا جا داره یا نداره مثلا در این رشته. اگر اینو دونستید خب بهتره بیاد اینجا، ولی اگر فرض بفرمایید دیدید که همچی جایی در نیویورک فراهمه، بهتر این که شما اونجا برید که گرفتار ماجرای اقامتتون که اقلا باید یک سال باشه تا از مزایا اون بهره مند بشید رو نداشته باشید.
درسته. آقای دکتر من یه فرصت دارم، یه سوال کوچیک.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه کاملا هم شاید خیلی مرتبط نباشه به این بحث، من حقیقتش میخواستم ببینم که یه زندگی یک آدم سالم اون معنا، اون هدف و اون گول که باید به دنبالش باشه واقعا چیه. من یه وقتی واقعا مثلا فکر کردم آقا درسم تمام شد خب خیلی خوب میشه، بعد گفتم ندارم سر کار خیلی دیگه مثلا پول در میارم خیلی بهتر میشه، ولی واقعا چی باید آدم به زنبالش باشه تا
ببین عزیز من وقت خیلی خیلی کمی دارم، بذار چند تا چیز به تو بگم. اولا هدف انسان بر اساس مطالعات دو چیز بیشتر نیست، یکی سلامت فیزیکی و روانی، یکی خوشبختی، یعنی physical and mental health and happiness. دو، من و شما قرار است که تو زندگی پرپسی، معنایی و مقصودی در زندگیمون باشه و این وقتیست که از خودمون یه مقداری بتونیم فاصله بگیریم و در ارتباط با دیگران باشه، مثل تشکیل خانواده، داشتن همسر و فرزندان خوب و یا به هر حال گذاردن و گذاشتن یه مقداری از وقت و انرژی برای آنچه که اسمش زندگی خانوادگیست. در این حال شما به یک دو تا موردی که از نظر مدرک، به یک اعتبار مدرک و پول اشاره کردید، هرگز با داشتنها کسی هدف و معنی در زندگیش پیدا نمیشه، مسئله با بودن و شدن هاست. شما اگر به من میگفتید که من میخوام به حدی از آگاهی در جهت مثلا اداره کردن یه مؤسسه به گونه‌ای برسم که توان یه چنین اداره کردنی رو در این حد و سطح داشته باشم، اون میتونست پرپس و مقصود یا معنی زندگی شما باشه. ولی اگر میگفتید یه حقوق 500 هزار دلاری بگیرم، نه، برای که اونجا باز با داشتنها، با فعل تو هاو شما کار دارید. با فعل تو هاو کسی به خوشبختی نمیرسه و کسی معنایی در زندگیش پیدا نمیشه با داشتن. بعد از داشتن آدم متوجه میشه که فرق چندانی با وقتی که نداشته خودش نداره، در حالی که مسئله بودن و شدن هاست و اینا در زندگی به تدریج پیدا میشه. یعنی یکی از اون مواردی که به انسان بیش از همه کمک کنه تشکیل خانواده است و داشتن فرزند. کسانی که این راه رو انتخاب نمی کنن معمولا میتونن یه مقداری با بن‌بست های از این قبیل که شما نگرانش هستید آشنا بشن. ضمناً به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه پدر، به عنوان یه همسر، به عنوان یک شهروند، به تدریج مواردی پیدا میشه که بعد از 45 سالگی و نه قبل از اون یه مقدار زندگیتون رو در اون مسیر قرار بدید، چون قبل از اونش برخی از اوقات کار ساده ای نیست، یا به هر حال انسان دل مشغول ساختن خودشه. ولی درست مثل یه ساختمونی که آدم میسازه و بعد ازش استفاده میکنه، ما قرار تا 45 سالگی خودمون رو بسازیم و از اون به بعد وارد اون مرحله‌ای بشیم که از نظر علمی بشکن جنریتیویتی، یعنی من خاصیت تولید، ایجاد، خلق داشته باشم، یعنی حالا بتونم دست دیگران رو بگیرم و حالا بتونم از خودم بیرون بیام و برای دیگران و با دیگران باشم. و این کار کاملا شدنی است عزیز. وقتی انسان به قله‌هایی میرسه که براش معنی داره، ولی نه این قله‌های جهانه، بلکه قله‌های وجودی خودشه و در 45 سالگی اتفاق میفته، بعد از اون توان اینو پیدا میکنه که بتونه مواظب و مراقب دیگران باشه. و اصلا نمونه برجستش همین ماجرای تشکیل خانواده و فرزندانه. خودتون رو درگیر این گفتگاه نکنید. من توی سخن درباره خوشبختی، سیدی خوشبختی و یا راز و رمز موفقیت، اینا رو به مقدار زیادی بردم. و یا در اگر جوان بودم، حالا من اگر این سفر بوستون این سیدی دیویدی ها رو با خودم میارم، اگر قبل از اون تهیه نکردید اونجا میتونید داشته باشید، ولی به هر حال یه نگاهی بکنید. ولی من اشکالی در شما نمیبینم عزیز. آنچه که من در شما میبینم به قول معروف جوان است و جویای نام آمده. تا اینجاش اشکالی نداره، ولی به زودی نام و نان با هم میان. فقط آدم باید مواظب باشه که نام و نانش به ننگ نینجامه که نخواهد انجامید. به هر حال کارتون رو شروع کنید، تصمیمتونم برای اقامت بگیرید و این کار رو هم به آخر برسونه، چون در راستای کار شماست و مطمئنم که با ظرفیت و توانی که دارید حتما حتما موفق میشید. ولی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم دکتر.
مرسی عزیزم.
تمنام
کنم. ممنون از محبت. مرسی عزیز. شنگار عزیز ارجمند، خوشبختانه آقای فرانکلین موری مشاور مالی و امور سرمایه گذاری با صحبت‌های فوق العاده خوب و جالب که برای همه ما میتونه مفید باشه، به ویژه اگر اون ور 50 سال هستیم، قسمت آخر برنامه من رو خواهند داشت. بعد از چند پیام شما رو به ایشون و ایشون رو هم به شما می سپارم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می‌دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ با مالکیت دکتر هوشنگ نوری. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران،
صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
برنامه ای از فرانکلین موری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، از این لحظه به برنامه تقدیمی آقای فرانکلین موری، کارشناس و برنامه ریز امور مالی، Certified Financial Planner Professional گوش میکنید. آقای فرانکلین موری با تجربه بیش از 15 سال، یعنی از سال 1999 در زمینه‌های مالی و تخصص در برنامه ریزی مالی، اعم از سرمایه گذاری و برنامه‌های بازنشستگی، به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. فرانکلین موری دارای لایسنس های بیمه و سرمایه گذاری مشاور سرمایه گذاری با شرکت Investment Advisor Representative با شرکت Mutual of Omaha Investor Service می باشند. فرانکلین موری تحصیلات خود را در زمینه مالی و اقتصادی گذرانده و دارای مدرک MBA از دانشگاه USC هستند. برای مشاوره با آقای موری میتونید با دفتر ایشون در لس آنجلس تماس بگیرید. سرویس های ارائه شده از سوی ایشان در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، ویرجینیا، مریلند و نیویورک و همینطور واشنگتن دی سی در دسترس شماست. تلفن رو اعلام میکنم خدمتون، 310-446-3484 310-446-3484 و یا وبسایت franklinmohri.com. آقای موری خیلی خیلی خوش آمدید به عنوان یک اینوستمنت ادوایزر.
خیلی ممنون، مرسی برای توضیحات. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. بحث امروز رو راجع به سنهایی که در واقع وقتی ما برنامه‌ریزی بازنشستگی و مخصوصا برنامه‌ریزی ایجاد درآمد در سالهای بازنشستگی میکنیم، چند تا سن هستش که خیلی مهم هست که هر کدوم از ماها میتونیم یه روزی مجبور شیم تصمیم گیری های بکنیم در اون سنها. و به نظرم دوست داشتم راجع به این نکات صحبت بکنم امروز. یکیش هست سن 59 سال و نیم. ممکنه آشنا باشید با این سن 59 سال و نیم. اون نیمش خیلی جالب هستش، اینه که سالی هستش که شما میتونید شروع بکنید از حسابهای بازنشستگیتون مثل حسابهای آیرا، سپ آیرا، سیمپل آیرا و 401k شروع بکنید برداشت کردن درآمد. یعنی سالها سال شما در این حساب ها پس انداز کردید، حالا که در سن 59 سال و نیم رسیدید میتونید برداشت درآمد بکنید. اگر قبل از سن 59 سال و نیم شما برداشت درآمد بکنید از حساب های بازنشستگی، معمولا IRS به علاوه به مالیاتی که روش تعلق میگیره 10% پنالتی هم رو مبلغی که شما برداشت میکنید چارج میکنه و پنالتی میگیره. ولی اگر شما بعد از سن 59 سال و نیم برداشت بکنید، اون 10% پنالتی رو دیگه IRS نمیگیره. البته چند تا استثناء هستش، اگر برای دلایل فرض از کار افتادگی یا فوت یا چند تا استثنای دیگه هم هستش که دوستان بخوان میتونن با من تماس بگیرن، که میشه قبل از سن 59 سال و نیم از حسابهای بازنشستگی برداشت کرد بدون اینکه اون پنالتی رو داد، ولی اونا شرط استثنایی هستش. به صورت عمومی اینه که شما قبل از سن 59 سال اگه بخواید برداشت کنید 10% پنالتی باید بدید. برای حساب‌های 401k اگر هنوز برای شرکتی که کار می‌کنید یا برای کارفرمایتون، بعضی از حساب‌های 401k به شما اجازه میدن که زودتر از سن 59 سال و نیم حتی تا سن 55 سالگی شما برداشت بکنید. به این میگن این سرویس دیستریبیوشن. اگر شما مدارک 401k که دارید از شرکتتون رو مرور بکنید و اگر زیر پاراگراف این سرویس دیستریبیوشن اگر شما این آپشن رو داشته باشید، به شما اجازه میده که حتی وقتی که کار میکنید مبلغی از 401k‌تون برداشت بکنید، یا برای استفاده برای خرجتون، یا اینکه رول اوور بکنید برای تو حساب‌های آیرا که در واقع حساب‌های بازنشستگی شخصی هستن، Individual Retirement Account. این شروع در واقع برداشت درآمد هستش اگه بتونیم بگیم در سنین بازنشستگی. بعد از اون میریم در سنی که شما میتونید درآمد سوشال سکیوریتی رو انتخاب بکنید و اکثر افراد فکر میکنن که باید 65 یا 66 سالشون بشه که سوشال سکیوریتی رو شروع کنن برداشت کردن، ولی واقعیت اینه که به شما یه وقتی میدن بین سن 62 سال و 70 سال و شما باید انتخاب بکنید که بین 62 سال و 70 سال چه سنی برای شما مناسب تر هستش که شما این درآمد سوشال سکیوریتی رو انتخاب بکنید. و این تصمیم گیری به نظرم خیلی مهمه، برای اینکه یه بار که انتخاب کردید دیگه برگشتن یا خیلی سخته یا اینکه اصلا امکان پذیر ممکن نباشه تو خیلی از شرایط. هر سالی که شما بعد از سن، بستگی به سنی که امروز دارید، سن 65 یا 60، بین 65 و 70 بهش میگن full retirement age، یعنی که شما در واقع در سنی هستید که سوشال سکیوریتی تون کامل کردید و میتونید اون مبلغ رو بردارید. قبل از سن 62 و زیر 65 بهش میگن early retirement، یعنی در واقع شما زودتر دارید بازنشسته میشید. و هر سالی که شما بعد از سن 65 یا 66 برداشت درآمد سوشال سکیوریتی رو عقب بندازید، بر اساس قوانین امروزه 8% در سال درآمد سوشال سکیوریتی میتونه بالا بره اگر عقب بندازید. یعنی اگر شما بگید که به جایی که من سن 66 سالگی درآمدم بردارم، بیام 67 سالگی یا 68 سالگی بردارم، هر سالی که تأخیر میندازید 8% اون درآمد بالاتر خواهد رفت برای تمام عمرتون. و در برای انتخاب سن سوشال سکیوریتی خیلی مهمه، برای اینکه فاکتورهای مختلفی هستش که باعث میشه که یه شخصی بره 62 سالگی انتخاب بکنه، یه شخص بره 70 سالگی بره سوشال سکیوریتی رو بگیره. و این فاکتورها معمولا یکیش هستش که آیا شما منابع درآمد از جای دیگه دارید یا نه. یعنی اگه شخصی فقط سوشال سکیوریتی تنها درآمدش باشه و مجبور بشه بازنشسته بشه، مسلماً احتمالش این هستش که زودتر بره سوشال سکیوریتیشو بگیره. ولی اگه شخصی منابع درآمد دیگه‌ای داشته باشه، مثل درآمد رنتال اینکام از ریل استیت یا 401k یا پنشن یا از حسابای بازنشستگی دیگه بتونن برداشت بکنن، خب احتمال هستش که اون شخص بره تأخیر بندازه و دیرتر سوشال سکیوریتیشو بگیره. یه نکته دیگه ای که هستش اینه که سلامتی هر شخصی، افرادی هستن که با اینکه هیچ کس نمیدونه آینده چجوری هستش، بر اساس لایف اکسپکتنسی خودشون و بر اساس سلامتی اون سالی که میخوان انتخاب بکنن و تعیین میکنن. به فرض اگه کسی لایف اکسپکتنسی بالایی تو خانوادش نباشه، خب احتمالی که سریعتر بره سوشال سکیوریتی بیشتر هستش که تا اینکه کسی مثلا پدر مادرش تا سن بالای 90 سالگی عمر کرده باشن و خودش هم در سن 65 سالگی هنوز سلامت باشه. و در نتیجه سلامتی و لایف اکسپکتنسی خانوادگی خیلی مهم هستش در این فرمول. به علاوه این که اگر ازدواج کردید، سن تفاوت سنی بین شما و همسرتون هم مهم هستش، برای این که در برنامه‌ریزی بازنشستگی یه چیزی هستش که هم برای شماست هم برای همسرتون، و هر چقدر تفاوت سنی بیشتر باشه این برنامه‌ریزی باید زیاد دقیق‌تر باشه، برای اینکه نمیخوان که به سنی برسی که یکی از همسرا به اندازه کافی درآمد نداشته باشه. و این برنامه‌ریزی باز خیلی مهمه و انتخاب این که چه سنی شما سوشال سکیوریتی تون رو بگیرید به نظر من باید خیلی با تحقیق بشه. و قسمتی از برنامه‌ریزی که من در رفتارم انجام میدم در برنامه‌ریزی بازنشستگی یا درآمد بازنشستگی این هستش که تمام این فاکتورهایی که بهتون گفتم رو در نظر میگیریم و تمام منابع درآمد دیگه که دارید هم در نظر میگیریم، کل شرایط مالی و درآمدهایی که روش میتونید در سن بازنشستگی حساب بکنید و به قول معروف یه لیستی درست میکنیم و بر اون اساس نگاه میکنیم، پروجکتش میکنیم و پیش بینی میکنیم که ببینیم که بر اساس شرایط فعلی و شرایط مالی شما چه سنی میتونه برای شما بهتر باشه که سوشال سکیوریتیتون رو شروع کنید برداشت کردن.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، به صحبت‌های جناب آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی Certified Financial Planner Professional گوش میکنید. با بیش از 15 سال تجربه موفق در زمینه‌های مالی و تخصص در برنامه‌ریزی مالی. آقای فرانکلین مهری دارای لایسنس‌های بیمه و سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری، اینوستمنت ادوایزر رپرزنتیو با شرکت میوچوال و ماها اینوستر سرویسز هستند و مدرک بالای MBA از دانشگاه USC رو داره هستند. سرویس های ارائه شده از سوی آقای فرانکلین مهری در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تکساس، ویرجینیا، نیویورک، مریلند و همینطور واشنگتن دی سی در دسترس شما عزیزانه. شما تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم 310-446-3484 310-446-3484. پس ما راجع به 62 تا 70 سالگی یعنی early retirement، زودتر میخوام بازنشست بشم یا دیرتر، چند تا عامل درش نقش دارن. یکی اینکه آیا منابع درآمدی از جاهای دیگه ای دارم؟ اگر دارم خب دیرتر خودم بازنشسته میکنم که پول بیشتری بگیرم. اینکه در خانوادهمون چقدر عمر میکنیم؟ آیا 80 90 سال بیشتر میریم یا اینکه اگه زودتره خب زودتر بازنشسته میشم؟ و اگر ازدواج کردم ببینم که سعی میکنم که خب پول بیشتر برای همسرم میذارم دیرتر میشه که همسرم سالهای بیشتری رو بدون من بتونه با پول بیشتری زندگی بکنه. بسیار خوب،
درست. یه سن دیگه هم که هستش سن 70 سال و نیم هستش. 70 سال و نیم باز برای حساب‌های بازنشستگی است. همجوری گفتم شما میتونید از حساب‌های بازنشستگیتون از سن 59 سال و نیم شروع بکنید، ولی مجبور نیستید از سن 59 سال و نیم شروع کنید برداشت کردن. اون شروع اون سن شروعی هستش که پنالتی طلا نمیگیره، ولی شما IRS شما رو مجبور نمیکنه که حتما در سن 59 سال و نیم شروع کنید از حساب های آیرا و 401k‌تون برداشت کردن. ولی به سن 70 سال و نیم که میرسید دیگه IRS شما رو تشویق میکنه که برداشت بکنید، و وقتی میگم تشویق در واقع مجبورتون میکنه، اگه برداشت نکنید باید پنالتی خیلی شدیدتر بدید. یک مینیمومی شما باید حتما شروع کنید برداشت کردن در سن 70 سال و نیم. بهش به این مینیموم میگن required minimum distribution، یعنی در واقع در برداشت مینیمومی که اجباری هستش، و اگر شما اون مبلغ مینیموم رو برداشت نکنید 50% پنالتی رو اون مبلغی که قراری که برداشت بکنید رو تعلق میگیره. و دلیل این موضوع این هستش که اگه فکرشو بکنید این حساب‌های بازنشستگی که جمع شدن در طول سالها و به فرض از سن 59 سال و نیم به بعد شما میتونید برداشت بکنید، اینا همش اکثرا پری تکس بوده، یعنی شما این پولا رو وقتی که جمع کردید قبلش از درآمدشون که از درآمدتون کم شده، در نتیجه هیچ وقت روی این
تکس
ندادید. و رشدی که کرده این پولها در طول سالها، بهره‌ای که روش اومده، رو اونم تکس ندادید، به صورت تکس دیفرد اینا رشد کردن. حالا IRS یه روزی پولشو میخوادش، یه روزی پول مالیاتشو میخواد، و دلیلی که سن 70 سال و نیم انتخاب شده اینه که بعد از اون سن احتمال فوت خب بیشتر میشه، و IRS میخواد که شما شروع بکنید یک مقداری برداشت کردن، و رو مقداری که برداشت میکنید بر اساس تکس براکت اون سنی که هستید و اون شرط مالی بر اون اساس مالیات میدید. در نتیجه اگه بخواییم صحیح صحبت بکنیم، اون درآمدی که برداشت میکنید باید ریپورتش بکنید، تکسبل هستش، ولی این که واقعا مالیات میدید یا نه بستگی داره به تکس براکتتون، باید اینو با حسابدارتون نگاه بکنید. بعضی درآمدشون بالاتر مسلما مالیات بیشتری رو اون پول میدن، بعضی درآمد ندارن یا خیلی کم هست و زیر اون سقف مالیاتی قرار میگیرن و ممکنه مالیات خیلی خیلی کم بدن یا بعضی ها ندن اصلا. نتیجه چیزی که مهم هستش اینه که این درآمد تکسبل هست، یعنی شما باید ریپورتش بکنید و ببینید و با حسابدارتون نگاه کنید ببینید که تکسبل هست یا نیست. در نتیجه این خیلی مهم هستش، برای اینکه دوستان خیلی اوقات میپرسن، میگن که من هنوزم کار میکنم با اینکه بالای سن 70 هستم، هنوز سلامت هستم و بازنشسته نشدم و واقعا احتیاج ندارم به پول اضافه، آیا منم مجبورم حتما برداشت بکنم؟ و جوابش هستش که بله، شما مجبور هستید حتی اگه کار میکنید از حساب‌های آیرا، حتی اگه احتیاج ندارید برداشت بکنید. یه استثناء هستش، اینه که اگه شما هنوز کار میکنید و یک 401k دارید از طریق شرکتتون، اگر هنوز کار میکنید و 401k از طریق شرکتتون دارید، رو اون 401k مجبور نیستید اون RMD رو برداشت بکنید تا اینکه بازنشسته بشید، ولی برای حساب های دیگه مثل آیرا اونا رو باید هنوز برداشت بشن.
بسیار بحث جالب و تخصصی رو عنوان کردین جناب آقای مهری و من فکر می‌کنم که چه ارزش مطمئن هستم برای اینکه خیالمون راحت باشه. خیلی بهتره که در همین هر موقعیت که هستیم، حالا در هر سنی که هستیم، یه وقتی از شما بگیریم. آفیستون کجا هست آقای مهری در اینجا در لس؟
در وست لس آنجلس هستیم، باندی و المپیک.
بله.
با قرار و اپوینتمنت فقط میت می‌کنیم و بلی دوستانی هستن که از اورنج کانتی هستن، ما اونجا هم دفتر ساتلایت داریم که میت میکنیم و دوستانی هستن که از ایالت کالیفرنیا، از سان فرانسیسکو، از جای دیگه زنگ میزنن، تلفنی شروع میکنیم و همیشه برنامه رو جلو میبریم. حتی از ایالت های دیگه هم هستن دوستان تماس میگیرن، ولی دوستانی که حضوراً در لس آنجلس هستن یا اورنج کانتی یا ولی هستن میتونن تماس با همین شماره تلفن بگیرن و ما وقت قرار رو میذاریم.
من یک بار دیگه اشاره میکنم شنوندگان عزیز که سرویس هایی که جناب آقای مهری ارائه میدن در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تکساس، ویرجینیا، مریلند و نیویورک و همینطور واشنگتن دی سی در دسترس شماست. یعنی درسته که ایشون در کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا هستن، ولی شما میتونید از این ایالت هایی که غیر از کالیفرنیا از یک شد بتونید از سرویس های خوب جناب مهری بهره مند بشید. شما تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، لطفاً یادداشت کنید، همین امروز برای آینده موفق اقدام بکنید. 310-446-3484 310-446-3484. من مطمئن هستم که جناب مهری در قرارهایی که با شما خواهند داشت، چون که این فرصت محدود رو ما داریم که در خدمتشون هستیم در رادیو، بسیار راه‌های متفاوتی هست که شما بتونید بهترین نتیجه رو از سرمایه گذاری خودتون بکنید، چه کوتاه مدت چه بلند مدت. به برنامه تقدیمی ایشون جناب آقای فرانکلین مهری گوش دادید. شنوندگان عزیز، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، سرتیفاید فاینانشال پلنر پروفشنال آقای مهری با بیش از 15 سال سابقه در زمینه‌های مالی و تخصص در برنامه‌ریزی مالی، اهم از سرمایه گذاری و برنامه‌های بازنشستگی، به ویژه عرض می‌کنم تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. آقای فرانکلین مهری دارای لایسنس های بیمه و سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری، Investment Advisor Representative با شرکت Mutual of Omaha Investor Services هستند. آقای فرانکلین مهری تحصیلاتشون رو در زمینه مالی و اقتصادی گذرانده و دارای مدرک MBA از دانشگاه USC هستند. شما تلفن تماس 110 446